بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين صلى الله عليه وسلم سيما بقية الله في الأرضين ولعنت الله على اعدائهم اجمعین. کلام در شرط سادس از شرائط دوازدهگانه صحت الوضوء بود و بیان شد این شرائط برخی وجودی اند مثل اباحه الماء و برخی عدمی اند. شرط سادس از شروط عدمیه هست، لذا می فرماین ان لا یکون ماء الوضوء مستعملا فی رفع الخبث، یعنی عدم کون الماء مستعملا فی رفع الخبث، این شرط عدمیه سادس هست. دلیل و مستند این شرط هم بیان شد در جلسه قبل، فقط یک نکته باقی مونده که مرحوم صاحب عروه و برخی از فقها ها در ماء المستعمل فی حدث الاکبر مع عدم انحصار الماء فرمودند احوت ترک ماء المستعمل فی حدث الاکبر فی هذه الصوره هست، چون بیان شد که ماء الخبثیه یعنی ماء رفع الخبث اشکال داره، اما للحدث اگر ما طاهر باشه با شرایط، البته چه حدث اصغر چه حدث اکبر اشکال نداره. صوری بیان شد در صورت عدم انحصار الماء می فرمایند احوت اینه که ماء المستعمل فی حدث الاکبر مع عدم الانحصار، اینه که ترک بشه و اون وضو گرفته نشه. با توجه به اینکه روایاتی که در باب هست و روایاتی که دیروز محضر مبارک شما قرائت کردیم و پیرامون اون صحبت کردیم، به نظر میرسه که این احتیاط لزومی نداره که ما بگیم که اینجا احوت این هست. نه، این مورد انحصار و عدم و انحصار فرقی نمی کنه به خاطر اطلاق روایات، و در اینجا هم مثل موارد دیگر اگر ماء المستعمل فی حدث الاکبر دچار آلودگی و خباثت و نجاست نشده باشه جائز هست و ترک اون ترک الاستعمال احوت نیست. خب اما فرع دیگری که در این مسئله هست این نکته هست که ما بیان کردیم که ماء المستعمل فی رفع الخبث جائز نیست برای وضو استعمال بشه و اگر شد وضو باطل هست. اگر کسی جهلن یا نسیانن، حالا ایشون نوعاً کنار جهل و نسیان غفلت هم میگذاشتن، اینجا نیاوردن مرحوم صابره، جهلن یا نسیانن یا غفلتن با مایی که برای رفع خبث هست و اولاً و به ذات بیان شد که جائز نیست با اون وضو گرفته بشه، آمد وضو گرفت. فرماید که باطل هست. عبارتشون اینه: ولو توزع من المستعمل فی الخبث جهلا او نسیانا بطل، باطل وضو. اگر محضر شریف استهزار داشته باشید، ایشون در مباحث گذشته میفرمایند که باطل نیست، ولی اینجا میفرمایند که در موارد مشابه جهل، نسیان و غفلت موجب رفع تکلیف واقعی میشن. اونجا ما اشکال میگرفتیم که معتیون به مطابق مأمورون به نیست، جعل و نسیان غفلت فقط چی رو ایجاد میکنن؟ عذر، معذر هستن، غیر از تعذیر دیگه چیزی ایجاد نمیکنن. اما در اینجا میفرماین که نه، جهل و نسیان گذشته از تعذیر، تأثیری هم دست تصحیحی عمل خلاف مأمورون به ایجاد نمی کنن. همین حرفم صحیحه. جعل و نسیان و غفلت فقط مؤذرن، معتیون به رو مطابق مأمورون به نمی کنن، شی ینقلب عما هو علی نمی کنن. لذا بعدن انسان به طور سریع وقتی علم پیدا کرد، وقتی که ذکر براش ایجاد شد، وقتی توجه پیدا شد براش، خودش میگه من وضوعی گرفتم که غلط بود، وضوعم اشتباه بود. خودش حکم میکنه، قضاوت میکنه شخص متوضع. اون وقت که علم پیدا کرد که این فعلش مطابق با مأمورون به نبوده، پس مأمورون به ایجاد نکرده. مأمورون به ایجاد نکرده، تمامی آثار برش بار میشه، تمامی عبادات و تمامی اعمالی که منوط بوده به طهارت ایشون انجام نداده، یا اگر انجام داده اشتباه انجام داده، بدون شرایط انجام داده. اگر اعاده هست در وقت اعاده، خارج از وقت هست قضا. این نسیان و جهل و غفلت فقط مؤذر هست. ایشون اینجا همینو میگه، میگن اگر کسی این شرط و مراعات نکرد، جهلن عمدن که مشخصه، جهلن نسیانن غفلتن، با ما اول مستعمل فی رفع الخبث آمد وضو گرفت، میگه بطله، باطله. خب شخص جاهل بود حکمن یا موضوعن، فراموش کرده بود یا غفلت کرده بود، همچون وضوع گرفت نمازم کن داخل وقت متوجه شد. خب اینجا حکم چیه؟ مشخص هست چون وضوع باطله نمازم صحیح نیست، باید وضوع و نماز به عاده بکن. خارج از وقت قضا بکن. این با مبنا درست است، اما در موارد قبل که ایشون می‌فرمودند و اصرار هم بر این معنا داشتن، ولو توضع منه جهلا او نسیانا او غفلتن سه، در مباحث قبل شرط خامس میگفت سه، اما در اینجا میگه بطله. این دو مورد تفاوت جوهری در تأثیر تفاوت حکم ندارن، تفاوت دارن ولی مؤثر در تغایر و حکم در شرط خامس و سادس نیست. لذا اونجا شما می فرماد نسیان، غفلت، جهل موجب نمیشه فعل اشتباه باشه، اونجا میگید میشه، این صحیح نیست. لذا اینجا ایشون درست میگن، بنابراین هیچ مشکلی نداره. هرچند یک فقیه دقت کنید، یک فقیه در این مورد میتونه بگه جهل رافع تکلیفه، نسیان رافع تکلیفه، غفلت رافع تکلیفه. ایشون تکلیفی راجع به موضوع جهل و نسیان غفلت نداشته، حالا امورات دیگه داشته که در ذکر اون بوده، معلوم اون بوده، اما راجع به اون موردی که جهل، مثلا اون شرط، اون شرطی که جهل برش داره یا نسیان برش داره یا غفلت برش داره، در اون موارد تکلیف نداره. چون تکلیف نداره پس بنابراین صحیحه. لذا یه فقیه اینجا میتونه همچین حرفی بزنه، هرچند اشتباه است. اینجا میتونه همجا حاشیه بزنه بطله، بگه بل الاقوا ها الصحه. بفرمیدو خب پیدا میشه ها، یعنی اینطور نیست که پیدا نشه. بفرمیدو حدیث خاصه
بود. اما نسیان اگه بوده باشه پلیسی مثلا در وقت گانده بشه در
کار خب فتواست، فتوای برخیه. این حالا صحیح صحیح نیست ما داریم بحث میکنیم، اینجا ما نگاه به فتاوی نمی کنیم، نگاه به ادله فتاوی نگاه میکنیم که چی هست، اون خیلی مهمه. خب بعد نکته ایشون می‌فرمایند که اگر شخص وضوع گرفت با ماء المستعمل فی رفع الاکبر، المراد حدث اکبره، اون وقت اعتیاد ها اعاده است که وضوع اعاده بشه. خب اینا بحثش کردیم که اگر آب آلوده نباشه حسب روایاتی که ما داریم اینجا احتیاط اعاده هست خیر، مشکلی نداره و صحیح است. لذا اینجا میتونه یه فقیه بگه ول احتیاط لا وجه له، ول احتیاط لا وجه له. دارید آقا؟ دارید شما بخونید؟ بله. نه قشنگ بخونید که متوجه
بشید.
یعنی احتیاط لازم نیست. بله قبلی هم گفت احتیاط بدی. لا یترک. بله. لایجب مراعاتو. بله پس خیلی دور از آبادی هم نیست علال قاعده اینجا. نه این که میگه احتیاط بل اعاده، نه احتیاط لا وجه لا وجهی نداره که شما داشته باشید. خب این تتمه درس گذشته بود. شرط دیگری که حضرات فرمودن برای صحت وضوع که از اون شروط عدمیه هست این هست که ماء الوضوء مانعی از استعمال آن نباشد. حالا اون مانع چه مانع جسمی باشه، بر جسم ضرر داره، چه مانع غیر جسمی باشه، اموری باشه که انسان خائف از اون باشه. لذا می فرمان ان لا یکون مانع من استعمال الماء من مرض او خوف او عطش او نحو ذلک، مانعی نباشه. مثلا انسان در سفر هست، اگر با آبی که داره وضو بگیره خوف این هست که شرایط سختی برای خودش و همراهان ایجاد کنه، یا خوف داره که دچار تشنگی بشه، آب نیست، یا الان تشنه هست آبم به قدر رفع آتش هست، یا وضو گرفتن با آب ایجاد بیماری میکنه یا بیماریشو تشدید میکنه، مریض هست من مرضه او خوف میترسن در آینده دچار کم آبی بشه، قافله مثلا، او آتشین یا الان تشنه هست آبم کم هست. در این موارد استعمال این ماء صحیح نیست، اصلا وضوء مأمور به نیست و بدل آن که تیمم هست مأمور هست. لذا اگر کسی در این موارد دقت کنید، در این موارد وضو گرفت معتیون به مطابق مأمورون به نیست، چون مأمورون به چی هست؟ تیمم هست. لذا می فرمد بلو توزعه و حال حاضهی بطله، وضو باطل هست. خب دلیلی که آیون فرمودند، یکی از اونها صحیحه حلبی است و انه ان محمد ابن سنان ان عبدالله ابن مسکان ان فضاله ان حسین ابن عثمان ان عبدالله ابن مسکان، این یه واف اینجا باید داشته باشه، و انهو ان محمد ابن سنان ان عبدالله ابن مسکان و ان فضاله ان حسین ابن عثمان ان عبدالله ابن مسکان، حسین ابن عثمان ان عبدالله ابن مسکان ان محمد الحلبی. یعنی دو تا سند هست، سند درش تحویله. اصل سند که می فهمد انهو یعنی ان محمد ابن الحسن، یعنی شیخ طوسی، به اسنادهی ان الحسین ابن سعید. چون قبل از این روایت روایت دیگری آمده با این سندی که الان عرض کردم، این انها اشاره داره به اون سند، به اون سند که میرسد به محمد ابن سنان و فضاله. دیگه تعلیق میکنن، حذف میکنن، و اینجا دو تا سند هست. محمد ابن الحسن سندش به حسین ابن سعید، حسین ابن سعید اعوازی است، از اجلا هست، از طریق شیخش هست، مرحوم شیخ مفید، و مرحوم شیخ مفید هم از ابن ولید نقل میکنه، ابن ولید هم از حسین ابن سعید اعوازی. سند درست به طریق شیخ به محمد ابن سنان طریق صحیحی است. ان الحسین ابن سعید ان محمد ابن سنان ان عبدالله ابن مسکان ان محمد ابن الحلبی. این سند درسته. محمد ابن سنان، محمد ابن سنان ظاهری است. عبدالله ابن مسکانم که خب از اجلاس، شما میدونید از اصحاب اجماع هست. پس سند اول اینه، محمد ابن الحسن به اسناد ان الحسین ابن سعید ان محمد ابن سنان ان عبدالله ابن مسکان ان محمد ابن الحلبی که عرض کردم. سند دوم اینه، محمد ابن الحسن به اسناد ان الحسین ابن سعید ان فضاله، فضالت ابن ایوب هست، ان حسین ابن عثمان، حسین ابن عثمان احمسی راوسی است، ان عبدالله ابن مسکان ان محمد الحلبی. بنابراین هر دو سندی که برای این روایت نقل شده صحیح هست، چه روایتی که محمد ابن سنان نقل میکنه از عبدالله ابن مسکان، و عبدالله ابن مسکان از محمد ابن الحلبی نقل میکنه، چه روایتی که فضاله نقل میکنه از حسین ابن عثمان، و حسین ابن عثمان از عبدالله ابن مسکان نقل میکنه از محمد الحلبی، هر دو روایت روایت صحیح است. قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام، فرمودن که شخصی هست، یکون معه الماء القلیل فإن هو اختسل بخاف العطش، اگر باش غسل بکنه، با این آب غسل بکنه، آب قلیل هم هست، آب کمیست، فإنه واختسل به خوف العطش، خوف بر تشنگی داره، چه کار کنه؟ یختسل به او یتیمم، غسل باش بکنه یا تیمم بکنه. فقال بل یتیمم، این در رابطه با غسل بود، بحث ما وضوع دیگه. و کذالک اذا اراد الوضوء، اگه وضوع هم بخواد بگیره، به خوف عطش هست، نه خود عطش هست، خوف و آتش هست. و چه برسه به آتش؟ میفرماد که اونجا تیمم بگیره و این آب رو نگه بداره. یه روایت دیگه هم محضرتون عرض میکنم. محمد ابن الحسن به اسناد عن الحسین ابن سعید، شما دیگه باید مسلط شده باشید سند و اسناد شیخ طوسی و حسین ابن سعید از طریق مختلف، مهمترینش طریق استادش شیخ مفیده و شیخ مفید از ابن ولید نقل میکنه به حسین ابن سعید میرسه. محمد ابن الحسن به اسناد عن الحسین ابن سعید، این حسین ابن سعید احوازیست، عن النضر، نضر ابن سوید سیرفیست، عن عبدالله ابن سنان، عن ابی عبدالله انه قال فی رجل اصابته جنابه فی السفر و لیس معه الا ماء قلیل و یخاف انه واغتسل ان یعطش. یه سوال شد از حضرت در رابطه با شخصی که در سفر جنوب میشه، آبی هم همراهش هست، آب هم کمه، میترسه اگر غسل کنه دچار آتش بشه، بی آبی بشه بعد از چندی. قال این خاف آتشن فلا یحریق منه قطره، یک قطره آب رو خودش نریزه، ولی تیمم بکنه به صعید، فإن الصعيد أحب إلي، تراب بهتر از بری من در این صورت. همین روایت مرحوم کلینی هم نقل کرده اما از یک طریق دیگری. مرحوم کلینی نقل میکنه از علی ابن ابراهیم، انا ابی ابراهیم ابن هاشم، اینها علی ابن ابراهیم قمی است و ابراهیم ابن هاشم قمی اشعری، ان عبدالله ابن مغیره، این عبدالله ابن مغیره بجلی است، از اصحاب اجماع است، ان عبدالله ابن سنان که از سقاط مورد وثوق است این بزرگوار، اینم نقل کردند قائل به فصل فی ما بین غسل و وضو کسی نیست در این رابطه. پس بنابراین این شرط سابع درست است. حالا اگر کسی آمد و شخص با این آب در این شرایط وضو گرفت، خوف آتش داشت، آمد و وضو گرفت، مریض بود وضو گرفت، تشنه بود وضو گرفت، مقدس مآبیش چیکار کرد؟ بله تجلی پیدا کرد و این کار کرد. ایشون میگه وضو باطل. اما یک فقی دقت کنید، یه فقی میتونه این حرف رو بزنه، عجله نکنید، یه فقی میتونه این حرف بزنه که او الان وضوعی که گرفت وضوع شرعیه، آب بوده انجام داده، آب بوده استفاده کرده، فعل صحیحه، نیت صحیحه، همه شرایط هست، فقط موجب چی میشه؟ تشنگیش میشه یا خوف بر تشنگیش میشه یا مثلا کسالتش شدیدتر میشه یا کسالت پیدا میکنه. در این رابطه برخی میتونن بگن بر مبنای ترتب بیان بکنن، حالا که این شخص از تشنگیش گذشت، از مرضیش گذشت، فلان گذشت، بگیم حالا که میخوای همچین کاری بکنی خب وضو بگیری بهتره، که خب پس وضوش صحیحه. لذا میگن ولو توزع اول حال حاضعی بطله، یه شخص میتونه اینجا حرف بزنه، یه فقیه میتونه اینجا بگه، بگه فی بطلانه ای تأمل، فی بطلانه ای نظر، والاقوا عدم بطلانه ای. نه وضو درسته، حالا بند خدا تشنه شد بشه، مریض شد بریش، ولی وضو چرا مشکل داشته باشه؟ این تازه خیلی مقدس معابی هم کرده، تازه خیلی گذشتم کرده، عتشش رو گذاشته کنار، خوف و عتشش رو به جان خریده، مرضش رو به جان خریده، وضو گرفته. چرا بگیم وضو غلطه؟ حالا نمیتون میگه بند ترتب دیگه، بعد حالا شما بفرمایید موجب مرض شده، خب یه گناهی هم کرد. برخی اینجا میتونن تفصیل بدن، دقت کنید، بگن در حالتی که ایجاد ضرر میکند مرض، اونجا باطل هست، در اون دوتا خوف بر چیزی، خوف بر آتش مثلا، و خود آتش اشکال ندارد. پس اینجا سه تا نظریه میشه، یک باطل است علل اطلاق، صحیح هست علل اطلاق، صحیح هست علی التفصیل، در صورت ایجاد مرض و ضرر باطل، در اون دو صورت قائل به صحت بشی. این مبانی هم داره ها که بعد عرض میکنم. بفرمایید آقایون چی فرمودن؟ نه یه نظر چهارم که داری شما، چند لحظه از دفتر معظم الله الان استفاده میشه، عجله نکن. دقت بفرمایید ها، ببینید دقت کنید، این تسلط شما بر این مسائل، این به راحتی شما میتونید حکم کنید به قوت. بفرمایید. احسن. ضرر بفرمایید شما اگر مطلبی داشت. خیلی خوب. حالا آقا چه میگن بنویسن؟ میخوان بنویسن. من که نفهمیدم، من که نفهمیدم. خب دلیل میخواد، دلیل میگن که بگید دلیلش خودم هم اون دیگه حرف دیگه نیست. اونا خب نه نیاز نیست. خدمتون که عرض کنم الان شما متوجه جریان شدید که میگی فرماید بطله؟ نه، اینجا برخی از حضرات حرف دارن، میگن در این اطلاق مشکل هست، نباید ما چنین حالت اطلاقی سلبی داشته باشیم، میگیم علل اطلاق به شکل موجبی سالبی کلیه باطل هست، بلکه قائل به تفصیل میشن. بعضی هم میگن نه علل اطلاق درست هست. اینو روش یه تأملی بفرمایید و یه دقتی بکنید، ببینید که چه جور میشه با یک مبنا، ببینید فرق گذاشتن بین موارد ضرر و حرج. مواردی که احتمالی است، خوف هست، با غیر موارد احتمالی. این رو یه تفصیلی یک نگاهی بکنید، دقیقا باید تو این موضوعات داشته باشید در فقه، که هیچ وقت قبل از مبانی فتوایی یه فقیه به حمل شایع. خیلی دقت کنید، فقیه به حمل شایع هیچ وقت نگاه فتاوی نمی کنه. خودش میاد بحث که ملازم میکنه، بحث ظرفیت 20 تا نظریه مثلا داره، 10 تا نظریه داره، تمام این نظریات رو میذاره جلو و بعد نگاه میکنه آیا درستش هست یا نیست. اگر هست میگه این درسته، اگر نیست یه نظریه جدید ایجاد میکنه. بعد نگاه این کتاب ها و این کتاب نمیدونم این مسائل میکنه، هم نگاه کتاب میکنه و هم نگاه به فتاوی میکنه. خیلی دقت کنید و خیلی مواظب باشید. حالا یک روز باید یک صحبت هایی بشه که متاسفانه آینده خیلی سختی در رابطه با عرصه فتوا خواهیم داشت و باید خیلی دقت کرد. خدای نکرد به تشیع دچار مشکل در این موارد نشه. انشاءالله روش این مورد بحث فقهیم یه تأمل بفرمایید. انشاءالله بفرمایید. تیمون بوده دیگه. بله نه. نه اینجا خدمتون که عرض کنم، شخص در واقع وظیفه اولی و به ذاتش تیمم بوده، چون این خوف از این هست. حالا آمد به علتی ثانیان و بالعرض وضو گرفت، آمد اون مبدل و من را گرفت نه بدل را. آیا اگر مبدل و من اتیان بشه که بدل ثانیان و بالعرض برای اون تکلیف شده، آیا مشکل هست؟ چون تیمم بدل از وضو هست. در صورت عدم تکلیف بالوضو تیمم وجوبش فعلیت پیدا میکنه. حالا شخصی که در این شرایط قرار گرفته که وجوب تیمم براش فعلیت پیدا کرده به علتی، اون علت رو نادیده بگیره، مثل خوف، خوف آتش، مبدل من رو انجام بده، اون اصلی رو انجام بده، آیا مشکل داره؟ آقای میگن مشکل نداره اگر ضرر نداشته باشه. ما اصلی رو انجام بده، ضررم به جان، هرجم به جان خرید، تشنگی هم به جان خرید، خوفم بده. حالا اشکال مختلف آمدن اینو درست کردن، حالا شما ملاحظه بفرمایید به اشکال مختلف میشه این تصحیح کرد، این وضو رو تصحیح کرد که انشاءالله فردا عرض میکنم. اما در اصل مسئله که علل اطلاق باطله، علل اطلاق صحیح، یا علل تفصیل قائل به صحت و بطلان میشیم، این باید درش دقت کرد. الحمدلله رب العالمین.